رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. مقامات در روسیه گفتند در پی حمله به سرنشین‌های اوکراینی به کشتی روسی دست کم یک نفر کشته و چندین نفر مجروح شدند. به اطلاع مقامات محلی، حرکت در گلوگاه کرچ موقتاً باز داشته شد و همچنین ساحل‌های قریم در سیواستوپل مورد حمله قرار گرفت. والی کراسنودار وینیامین کندراتیف در صحیفه تلگرامش نوشت که صبح 23 ایول درون‌های اوکراینی یک کشتی مسافربر را هدف قرار داده در ساحل‌های بندری قفقاز آتش گرفت. بندری قفقاز نزدیک به گلوگاه کرچ جایگیر بوده، بحر سیاه را با بحر آزوف می‌پیوندد و منطقه اوکراینی از جانب مسکو اشغال شده قریم را از روسیه جدا می‌کند. دمیترو کولیبا وزیر کارهای خارجی اوکراین روز 23 ایول به چین رفت تا موضوع شیوه کمک مقامات پکین در ختم جنگ با روسیه را بررسی نماید، چون روابط این دو کشور از زمان شروع جنگ تا رفت قوی تر می شود. چین رسما خود را چون یک جانب بی‌طرف در این جنگ نمایش داده، گفته است که در قیاس با ایالات متحده آمریکا یا دیگر کشورهای غربی هیچ یاری نظامی فراهم نکرده است، ولی تقویت مناسبت‌هایش با روسیه باعث آن شد که چین را از این ناتو عامل حل کننده در کمک به جنگ مسکو نامیدند. از زمان آغاز جنگ در ماه فوریه سال 2022 این اولین سفر کلیبا به چین است که تا 26 ایول دوام میکند. شماری مهاجرانی که به روسیه با نیت کار میروند با پایین‌ترین نشان داد در 10 سال اخیر برابر شده است. بعد بحران اقتصادی سال 2008، اشغال قریم و پاندمی کووید 19، حالا بار چهارم است که شماری مهاجران در روسیه کم میشود. آژانس آماری روستات گفت سال 2023 به روسیه 560 هزار نفر سفر کرده است و این 23% کمتر نظر به سال اول جنگ روسیه علیه اوکراین بوده است. آن زمان شماری مهاجران 730 هزار نفر در یک سال را تشکیل داده است. سه یک مهاجران کوری از تاجیکستان، 10% از قرغیزستان، 9% از اوکراین، ارمنستان، قزاقستان و 4% از ازبکستان بودند. کمی بیش از نصف مهاجران کوری مردان و 45%شان را زنان تشکیل می‌دهند. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف قرار کمیسیون اوف را تصدیق کرد که رهبر سابق کمیته امنیت ملی این کشور کریم ماسیموف را از حق اوف محروم می‌کند. در این باره اینفورم بیورو با تکیه به ماموریت پرزیدنت خبر داد. روز 10 ایون معلوم شد که ماسیموف درخواست عفو کرده است. او را برای دست داشتنش در حادثه های خونین ماه ینوری سال 2022 با اتهام خیانت به دولت و تلاش غصب قدرت به حکم طولانی زندان محکوم کردند. آن زمان کمیته امنیتی ملی گفت نسبت ماسیموف باز از روی اتهامات قانونی کنانی پول و دیگر دارایی های براهی جنایی به دست آمده و پارگیری در حجم مخصوصا کلان تفتیشی پیشکی شروع شده است. پایان ماه ایون کمیسیون اف درخواستی او را رد کرد. ماسیموف که دو بار در وظیفه نخست وزیر قزاقستان همکار کرده است، دستی راستی پرزیدنت پیشین نورسلطان نظربایف به حساب می رفت. او را در اوج اعتراض های خونین ماه ینوری سال 2022 از وظیفه گرفتند و اپریل سال 2023 به 18 سال زندان محکوم کردند. در پنجکنت یک پدر را برای نکاح غیر قانونی دختری نابالغش جزا دادند. در یک بیانیه رسمی دادگاه از روز 23 ایول گناهگار را حس نام برده و گفتند او مخالف به قانونهای تاجیکستان که ازدواج را از 18 سالگی مقرر کرده است، دختری خود را با نکاح اسلامی به شوهر داده است که این جنایت است. در تاجیکستان تنها استثنایی و با اجازه دادگاه به افراد نکمتر از 17 ساله حق ازدواج میدهند. به قول دادگاه این مرد برخلاف طلبات قانون دیده و دانسته از روی منفعت های شخصی دختری به سن نکاح نرسیده خود را به شوهر داده است که آن به آزادی برابری و انکشاف معتدل جسمانی و معنوی دختر تأثیر منفی دارد. برای این کار به گفته دادگاه گناهکار را بر اساس ماده 168 کدکس جنایی جزا دادند که کارهای اصلاحی به مهلت تا 5 سال یا 5 سال زندان را پیش بینی میکند. دادگاه نظری محکوم شده و یا وکیل دفاعی او را در بیانیه خود ذکر نکرده است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
دوچیتونی کلوب اعلام کرد که محاکمه 9 متهم به پیروی در داعش و ترکاندن ماشین رئیس دفتر حزب حاکم تاجیکستان به زودی به پایان میرسد. در این باره من شادمان یتیم گزارش میدهم. در باره این پرونده حمزه علی مظافرو دوچیتونی کلوب روز 23 ایول در یک نشست خبری صحبت کرد. حمزه علی مظافرو دوچیتونی منطقه کلوب گفت
بررسی پرونده جنایتی در سود رفته سود است. بیوسته در پرونده جنایتی من اشتراک دارم، عیب دور کننده دولتی را دستگیری دارم. برای مذاکراتو از طرفی عیب دور کننده دولتی برامد شد. حاضر این حال سخن آخرین عیب دور شونده او و به خانه مشورت در آمدن سود مونده است.
ماشین خدمتی سلیم سیولیزاده رئیس دفتر حزب خلقی دموکراتی در کلوب روز 5 ژانویه امسال در همین شهر ترکید و او را زخمی کرد. مقامات 9 نفر را دستگیر و به تروریسم و دعوت به سرنگون کردن ساخت کنستیتوسیونی متهم کردند. نامشان را به استثناء نسب یک نفر تا حال نگفتند. دوچیتونی کلوب گفت که پرونده مهر مخفی دارد و برای همین جزئیاتش را آشکار نمی کند. او افزود میان متهمان یک زن نیز هست. حمزه علی مظافرو دوچیتونی منطقه کلوب گفت
یک نفر زن اما اویله رهبر گروه مجیزاده که از اوی همه دستشیدگی بعضی بیرقی اسلامی را دخته داده است. پیلوس با گفتهای شوهرش و هم مسلکان شوهرش عمل میکرده است.
با گفته دادستان منطقه ممکن است تا اول ماه آوگوست حکم این افراد صادر شود. پرونده مذکور در منطقه کلوب کم سابقه است و به قول افراد آگاه همین پرونده سبب شد چندین افسر بلند رتبه نهادهای قدرتی ختلان را برای غفلت و سهلنگاری در کارشان از مقامشان برکنار کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بحث لباس ملی تاجیکان در وزارت فرهنگ. جزئیات بیشتر این بحث را از گزارش من ارشاد سلیمانی بشنوید. بحث آن که لباس به فرهنگ تاجیکان بیگانه کدام است و لباس ملی مردهای تاجیک چیست، از شبکه های اجتماعی به نشست خبری وزارت فرهنگ تاجیکستان راه یافت، اما با آن پاسخ مشخص داده نشد. دولت سفر معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت که این موضوع در حضور معاون سروزیر تاجیکستان نیز بررسی شد و کتاب هم در حال نشر شدن است.
لباس به فرهنگ ملی بیگانه همه ما میدونیم که مثلا در اروپا چگونه لباس است، در غرب چگونه است، در شرق چگونه است، اما لباس ملی ما از قدیم الایام که معلوم است امروز نمونه هاش علاکه در کتاب پیشنهاد شده است و یعنی طرز تاجیکی پوشیدن لباس هایی که خاص مردم تاجیک است مقرر شده است، در این کتاب نمونه ها صورت ها پیشنهاد شده اند.
منظور معاون وزیر کتاب است که اکنون با نظرداشت دیگرگونی های اخیر در لباس های ملی تاجیکی بازنشر می شود.
علاکه کتاب آماده چاپ است، نسخه اولینش به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید و کمیسیه مشترکی که از وزارت اداره های دخلدار شامل بودن در این کمیسیه قبول کردند. اما در باورد لباس های مردانه علاکه چند این چیز مقرر است، علاکه اما ما می دونیم که در تمام دنیا در مؤسسه های دولتی و وزارت اداره ها شیم و کستوم مقرر شده است، چیز بین المللی است، اما با علاوه نمودن یگان دیتل یا ارلمنتی ضروری خلاصه ها پیشنهاد نشدند. و مهمتر است هم امروز کتاب به نشر آماده است، پیشنهاد میگردد و به تمام قشرهای جامعه دسترس میگردد که لباس وظیفوی خدمتچیان دولتی باید چگونه باشد، نمونه های لباس ها پیشنهاد شده است، لباس کارگران عادی، لباس های ورزشی و دیگر نمادها.
بر پایه نمونه های پیشنهادی آغاز ماه آگوست امسال جشنواره لباس های ملی در تاجیکستان برگزار می گردد. حکومت تاجیکستان این مسئله را خیلی جدی گرفته است و می خواهد همچنین لباس سیر و گشت، لباس استراحتی، لباس چاره‌بینی های فرهنگی را نیز معین و مقرر کند. خورشید نظامی سردار ریاست مؤسسه های فرهنگی وزارت و یکی از تهیه‌کنندگان این کتاب می گوید
این همون دستورالعمل تفسیری سال 2018 می باشد. ما لباس های تفسیری تولید قید شد اینجا برای خدمت دولتی، برای سیر و گشت، برای چاره‌بینی های فرهنگی، برای درجه های جمعیتی با نظر داشت ارزش های ملی و همون فرهنگ ملی ما خاص لباس های تفسیری پیشنهاد می گردند.
برخی از شهروندان و حامیان حقوق این تغییرات در قانون را دخالت دولت به امور شخصی و باور اعتقاد مردم دانسته انتقاد کردند. اما وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان از محدودیت های وارد شده پشتیبانی کرد و گفت قانون اساسی تاجیکستان و بعضی سندهای بین المللی که ما آنها را قبول نکردیم میگویند که این یا آن حالت حتی مورد پیروی به دین آزادی وجدان محدود کرده شود.
در قانون در تنظیم جشن و مراسم ها مسئله محدودیت اگر در پوشیدن لباس های ملی دیگر دیگر معنی به واسطه نیست. اگر شما اهمیت داده باشید خوندن ممکن است. لباس های البته رکن های فرهنگ ملی را باید رعایت کنند. البته پوشیدن لباس های ملی با فرهنگ ملی بگونه میگد البته در نظر داشته می شود من شدگی نیست. لباسی که سطر در نظر داشته باشد در اینجا من نمی بینم. پوشیدن البته طرز همون در نظر داشته، شاید روسری را در نظر داشته باشد که من هم این چیز اعتراف نمی کنم، فقط چشمش می تابد همون زنایو تمام.
هرچند بحث لباس ملی و لباس به فرهنگ ملی بیگانه در این اواخر در تاجیکستان نگرانی ها را به بار آورده است، اما طراحان می گویند هر لباس بر اساس شینمی و راحت بودن آن انتخاب می شود. خورشید ستاروف طراح لباس های ملی بر این است که البته هر خلق و ملت و آدمان را از روی تاریخ، لباس و زبانشان میشناسند. با گفته خورشید ستاروف،
اگر که ما گبر برای لباس ملی برود، لباس ملی تاجیکی مثلا اگر که 100 200 سال پیش را بگیریم، همون لباس های کشادی، کرتا و ازدوری با متاهای پختگین، متاهای اطلس، متاهای شاهی و گلدوزی های چکم بود. این را همه می دونند. همون 100-200 ساله آخر ده. از با مروری جهانی شوی و پیشرفت در تمام کشورهای دنیا شتار که ببینه لباس های قدیمه خودشان از خاطر براوردن و رو آوردن به یک لباسی میگم شینم تر، اینم
راحت
تر و این به او خاطر است که مثلا هر بار لباس عوض می شود و بازم باید شینمتر باشد برای که مردم اینا قبول کنند.
بس لباس ملی و لباس به فرهنگ ملی بیگانه در تاجیکستان در سالهای اخیر خیلی داغ شده است. مقامات می گویند با هدف ترغیب ارزش های ملی و پیشگیری مردم از افراط شوی طرحهای ملی را پیشنهاد می کنند. برخی روحانیان می گویند که منظور از لباس به فرهنگ ملی بیگانه طرز لباس پوشی زنان است که بر اساس اعتقادات دینی ببر می کنند. هرچند اول امسال یک منصبدار دولتی گفت که حکومت در این مسئله شکست خورد، پس از حمله تروریستی به کراکوس در روسیه که زادگان تاجیکستان گمان بری آن دانسته می شوند، در تاجیکستان مسئله لباس بیگانه از نو داغ گشت. با پیشنهاد پرزیدنت رحمان در قانون نو تنظیم اضافه پیدا شد که پوشیدن لباس به فرهنگی ملی بیگانه را منع می کند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
سلیم جان اینامزاده سردبیری بازداشت شده صحیفه تاجیکان ازبکستان در فیسبوک پایان هفته گذشته از یک بازداشتگاه امور داخلی ناحیه میرزا الوغبیگ شهر تاشکند به بازداشتگاه تاشترمه واقع در ناحیه زنگیاتی ولایت تاشکند انتقال داده شده است. در این باره روز 23 ایول منابع رادیو آزادی خبر دادند. من میرزا نبی خالق زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در حالی که مقامات تا تاحال پرونده اینامزاده را که از روز 5 ایول در حبس است رسما شرح ندادند، بر اساس یک سند پلیس ناحیه میرزا الغبیگ علیه سلیم اینامزاده بر اساس ماده 244 علاوه 1 کدکس جنایی ازبکستان پرونده باز شده است. این بند قانون استحصال، نگهداری و پهن کردن مواد دارای خطر به امنیت و ترتیبات جمعیتی را پیش بینی می کند و در صورت گناهگار اعلان شدن شخص از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی می کند. منابع رادیو آزادی گفتند انتقال اینامزاده به بازداشتگاه تاشترما که در فاصله 1 ساعت راه از شهر تاشکند جایگیر است با مقصد کاملا در انزوا قرار دادن او می باشد. معلوم نیست در جریان بازپرسی ها اینامزاده چی گفته است و آیا به وکیل دفاع دسترسی دارد یا نه و هم در چه شرایط نگهداری می شود. ولی به اطلاع منابع رادیو آزادی روز شنبه 20 ایول مقامات تفتیشاتی اینامزاده را با ارکین روزیف محرر گروه فیسبوکی تاجکان ازبکستان روبرو کردند. روبرو کنی در بازداشتگاه ناحیه میرزا الغبیگ گذشته است و گروه تفتیشاتی با اینامزاده درباره چگونه راه یافتن سرود افضلشاه شادیف درباره سمرقند بخارا به صفحه فیسبوکی تاجکان ازبکستان بازپرسی شده است. یکی از دوستان ارکین روزیف که نخواست نامش ذکر شود روز 21 ایول در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت در وقت بازپرسی وقتی سلیم اینامزاده گفت است که ارکین همگی 3 ماه محرر بود و نشر ترانه کاری اونیست، نظر مفتشان تغییر یافته است. هم صحبتی ما گفت مفتشان سالهای زیاد می دادن. از جمله یکی از سالهایی که جدی پرسیدن این بود که مقصدی در صحیفه تاجکان ازبکستان دوباره نشر شدن ترانه افضلشاه شادیف چی بود؟ و سوال دیگر این بود که چگونه معلومات تفتیشات در رادیو آزادنیک نشر شده است؟ هر دو گفتند که اصلا خبر ندارند. به سوال رادیو آزادی درباره چگونه گذشتن بازپرسی و جریان روبروکنی ها و هم وضع سلامتی و حالت روحی اینامزاده او گفت مفتشان بدون زورآوری و یا تهدید صحبت میکردند. برکین در چهره اینامزاده آثار لطکوب یا اذیت را مشاهده نکرده است ولی تا حال به نزدیکانش اجازه ملاقات با خبرنگاران ندادند. با اطلاع همصحبت رادیو آزادی پس از این روبروکنی ارکین روزیف را اجازه دادن از تاشکند به بخارا برگردد. با اطلاع منابع دیگری رادیو آزادی از روی پرونده بازداشت اینامزاده 2 محرر ادمین دیگری صحیفه تاجکان ازبکستان از جمله تردیقل حضرتوف از ولایت سرخندریا به بازپرسی دعوت شدند ولی جزئیات بازپرسی های او دسترس نیست. یک منبع رادیو آزادی گفت احتمالاً سلیم اینامزاده در آخرهای ماه ایون پس از بازنمودن صحیفه دیگر با نام تاجکان جهان در شبکه تلگرام مورد شبهه مقامات ازبکستان قرار گرفت و روز 5 ایول بازداشت شد. در رابطه با ترانه‌ای که ظاهراً اطراف آن اتهام اینامزاده ساخته شده است، مؤلف آن هنرمند مردمی تاجیکستان افضلشاه شادیف در یک صحبت تلفنی خبرنگار رادیو آزادی روز 15 ایول اظهار تأسف کرد و اظهار امیدواری نمود که به زودی مشکلی او آسان خواهد شد. روز 15 ایول در صحبت با رادیو آزادی آوازخوان معروف گفت درباره سمرقند بخارا ترانه‌های زیادی سرود است و درباره آن سرود گم می‌رود که آهنگ گله‌مندی برای بستن مکتب‌های تاجیکی و پایین رفتن مفقه زبان و فرهنگ تاجیکی بین تاجیک زبانان 2 ولایت سر اهالی ازبکستان دارد. ضمناً افضلشاه شادیف در این صحبتش گفت که خودش بی مانع به توی مراسم شهروندان ازبکستان رفته می آید و چند پیش در چارابینی دولتی این کشور هم شرکت کرده است. گروه تاجیکان ازبکستان یک گروه فرهنگی در فیسبوک است و اساساً مطالب فرهنگی درباره تاجیکان ازبکستان و یا رابطه های فرهنگی تاجیکستان ازبکستان نشر می کند. تقریباً 15,000 عضو دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پیروزی تیم منتخب فوتزال تاجیکستان به دسته قرغیزستان. تاجیکستان در فهرست نوی فیفا یک زینه پایین شد. فوتبال باز تاجیک در تیم سپاهان ایران بازی میکند. این نوگانه های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان با رهبری سرمربی پیرو واحدوف در دوری سوم مسابقه بین المللی به خاطر سابق پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال ازبکستان میر ابرار عثمانوف تیم ملی قرغیزستان را با حساب بزرگ 4-1 شکست داد. این بازی 22 ایول در مجمع ورزشی یونس‌آباد شهر تاشکند دایر گردید. دروازه‌بان دسته منتخب تاجیکستان فیروز بکمرادوف دو گل، نصرتشاه اسماعیلوف و بهادر خوجایف یک گلی زدند. یک گلی قرغیزها را شاهروخ محمدامینوف به ثمر رساند. دسته منتخب تاجیکستان در دور اول این مسابقه از تیم میزبان ازبکستان با حساب 2-3 و در دور دوم از تیم گواتیمالا با حساب 1-3 مغلوب شده بود. بعد نتیجه گیری بازی های گروهی در جدول مسابقه منتخب ازبکستان با 9 امتیاز مقام اول را کسب کرد. دسته های منتخب گواتیمالا، تاجیکستان و قرغیزستان 3 امتیازی گرفتند. با نظر داشتی تناسب توپ ها گواتیمالا جای دوم، تاجیکستان جای سوم و قرغیزستان جای چهارم را اشغال کردند. در بازی نهایی این مسابقه که 24 ایول برگزار می شود، دسته های منتخب ازبکستان و گواتیمالا رقابت می کنند. در این روز تیم های تاجیکستان و قرغیزستان برای مدال های برنجی مبارزه می برند. مسابقه بین المللی به خاطر میر ابرار عثمانوف برای تیم های ملی کشورهای اشتراک کننده یک مرحله آمادگی دسته ها به جام جهان 2024 می باشد که از 14 سپتامبر تا 6 اکتبر در ازبکستان برپا می گردد. در مرحله گروهی جام جهان 2024 منتخب تاجیکستان در گروه ای با دسته های یکچینی مراکش 16 سپتامبر، پرتغالیا 19 سپتامبر و پاناما 22 سپتامبر بازی می کند. خبری دیگر، موقع تیم ملی فوتبال تاجیکستان در فهرست نوی فیفا که در سامانه فدراسیون بین المللی فوتبال نشر شده است یک زینه پایین شد و در جایگاه 103 قرار دارد. در این فهرست ارجنتینا قهرمان فعلی جهان در بین 210 دسته در جایگاه اول است. فرانسه جایزه‌دار نقره قهرمانی جهان در جایگاه دوم و اسپانیا قهرمان فعلی اروپا زینه سوم را صاحب شدند. اینچنین به دهگانه بهترین تیم‌های ملی انگلیا، برزیلیا، بلژیا، نیدرلند، پرتغالیا، کولومبیا و ایتالیا داخلند. از بین تیم‌های منتخب کشورهای پسا شوروی زینه‌های بلند را در فهرست فیفا اوکراین، جای 25م روسیه، جای 33م و ازبکستان جای 61م به دست آوردند. تاجیکستان در بین کشورهای سابق شوروی از قزاقستان، آذربایجان، استونیا، لیتوا، لاتویا، ترکمنستان و مالدوا پیش بوده، پس از اوکراین، روسیه، ازبکستان، گرجستان، ارمنستان، بلاروس و قرغیزستان جایگیر شده است. تاجیکستان در بین تیم‌های ملی که به کنفدراسیون فوتبال آسیا شاملند جایگاه 17م را از آن خود کرده است. در آسیا ژاپن در مقام اول، ایران در مقام دوم و کره جنوبی در مقام سوم می باشند. فهرست فیفا از سال 1993 به این سو ترتیب داده می شود. نتیجه بهترین منتخب تاجیکستان در تمام تاریخش در فهرست فیفا جایگاه 99 و نتیجه پسترینش جایگاه 182 می باشد. فهرست نوبتی فیفا 19 سپتامبر سال روان نشر خواهد شد. در ضمن تیم ملی فوتبال تاجیکستان که زیر رهبری سرمربی گیلا شکیلادزه متخصص گرجی در مرحله دوم انتخابی جام جهان 2026 در جدول گروه جی با کسب 8 امتیاز جای سوم را گرفت، از حق شرکت در دور سوم مسابقات و راحت به جام آسیا 2027 محروم گشت. اکنون تیم ملی تاجیکستان در مرحله نهایی انتخابی جام آسیا 2027 که 25 مارس سال آینده آغاز می‌یابد اشتراک خواهد کرد. و خبری آخرین، وحدت حنانوف حمایتگر 23 ساله تیم ملی تاجیکستان با باشگاه فوتبال سپاهان جایزه‌دار برنجی قهرمانی ایران گذشت. این فوتبال بازی معروف تاجیک با باشگاه سپاهان شرطنامه 2 ساله به امضا رساند. 2 سالی اخیر حنانوف در یک تیم پرسپولیس ایران بازی کرده 2 بار قهرمان این کشور شده است. وحدت حنانوف از سال 2018 در هیئت تیم ملی تاجیکستان بازی می کند و در این مدت در هیئت دسته منتخب کشور 35 بازی انجام داده 4 گل زده است.
نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو. در نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو. جوانی آرزوی من بیا با من نشین، بیا با من نشین، شعله های عشق را در هم دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، شعله های عشق را در هم دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین. نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو.
صداست که میماند.
گنج شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود دوستان عزیز در پادکست گنج شایگان و شکری بی عدد که نمردیم و دیدیم که چگونه پیشگویی ها جامعه عمل می پوشند. در این برنامه سال 2006 پیشگویی شده بود که پیشوا یا داهی مردم قزاق اعلان شدن نورسلطان نظربایف چند سال دوام می کند و سپس به خاک سیاه یکسان می شود. ولی این چند سال تگی 20 سال دوام کرد. از همه عجیبش خود نظربایف هم در زندگیش با چشمان خود دید که عنوانهای بلند و هیکلهایش فرو پوشیدند. در آن سال 2006 وقتی که به خودش این عنوان بلند را می داد هیچ گمان نداشت که عاقبتش چنین می شود. وگرنه کمی خاکساری می کرد. نکرد. و دری چنین قرارهای چاپلوسانه را برای پرزیدنت های دیگر باز نمود. یک چیز را فهمیدن دشوار است که برخی رهبران به چاپلوسی چند منفعت‌جوی دوروبری خود باور میکنند و خود را اگر خدا حساب نکنند پیغمبری آخر زمان میدانند. لیکن اصلش را گیریم آنها همه چی را به خوبی میفهمند. نظربایف هم میفهمید. دیگران هم میفهمند. اما هدف از قانونهایی که آنها را شخصان فوق العاده و خدمتهایشان را تاریخی اعلام میکنند خیلی ساده تر و زمینی تر است. آنها میترسند که اثر قدرت روند به کمیش در زندگی خور و زار شدنشان حتمی است، اگر بدتر از این برای جنایتهایشان زندانی نگردند. بناهن برای خود از قانونهای بلعجب سپر می سازند. یا اگر تخته شاهمات را پیش نظر آریم خود را قلعه بندی می کنند. عنوان فخری پیشوا آهسته آهسته آنها را به یک چیز شبیه پادشاه یا شاهنشاه تبدیل می دهد. ولی با وجود این آنها خود را رهبران دموکرات جلوه می دهند و در قانون اساسیشان کشور خود را دموکراتی و حقوق بنیاد می نامند. در آن برنامه سال 2006 تلاش این بود که چه کسی بودن یک رهبر دموکرات مورد صحبت قرار گیرد. همصحبتانی خوبی از داخل و بیرون کشور در این برنامه شرکت کردند. حالا با هم شنویم.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
سیاستشناسان میگویند رئیس جمهورهای زیادی در ممالک گوناگون خود را دموکرات مینامند، ولی پرزیدنت های واقعا مردم سالار چی در صحنه امروزه جهان و چی در تاریخ زیاد نبوده اند. اما با وجود کم شماری هر یک آنها سیمای درخشان، ماندگار و عبرت آموز نامیده می شود، به مانند نلسون ماندلا، فرانسوا میتران، واسلاو هاول و دیگران. تحلیلگر امور سیاسی علیرضا نوری‌زاده میگوید بیش از همه بیل کلینتون با معیارهای یک رئیس جمهور دموکرات جوابگو بوده است.
پرزیدنت بیل کلینتون یکی از افرادی بود که چشمانداز ذهنیش دموکراته. تلاش هایی که کرد برای بهبود وضع بهداشت در امریکا، مسئله برابری حقوق، مسئله مهاجران جدید، همه و همه رو شما از یک رئیس جمهوری دموکرات انتظار داریم. و به گمان من اگر بخوایم رده بندی بکنیم در دنیای معاصر رؤسای جمهوری دموکرات رو در امریکا، یکی از کسانی که در درجه اول قرار میگیره بیل کلینتون است.
ژورنالیست تاجیک مختار باقی‌زاده این نکته را قبول ندارد و میگوید در اعمال برخی از پرزیدنت های جهانی معاصر کم یا بیش عناصر مردم سالاری به نظر می رسد، اما هیچ کدامی از آنها را نمی توان به معنای تامش دموکرات نامید. بناً او رو به تاریخی باستان می آورد.
من وقتی که پرزیدنت میگم، پیش از همه پیش روی من سیمای بزرگ کروش کبیر می آورد که وای اولین مرتبه در جهان اعلامیه حقوق بشر را به تفسیر رساند و در آنجا برای مثلا پامال نگشتن حقوق تمام ملت های کشورهای دنیا بند و بست های را به میان آورد و برای دولتداری خودش پیشنهاد کرد که مردم قبول کرده بودند.
اولین و مهمترین خصلت سروران مردم سالار از نگاه حقوق شناس تاجیک شاکرجان حکیموف رعایت قانون های دموکراتیک است که طبق آنها باید با پایان مهلت از صحنه خارج شوند و به انتخابات آزاد و دموکراتی راه گشایند. و میگوید چنین تجربه ها نه تنها در ایالات متحده و یا اروپای غربی، حتی در بعضی از کشورهای شوروی پیشین نیز به نظر می رسند.
با وجود آنکه امروز نیز زمامداران جمهوری مولداوا اصلا کمونیست ها می باشند، ولی در اون کشور نیز علاقه چهارمین سردار دولت عوض شد. در اوکراین امروز چهارمین رئیس جمهور، در گرجستان فرض کریم سیومین رئیس جمهور.
و اما عباره رئیس جمهور دموکرات چیست؟ علیرضا نوری‌زاده:
معنای یک رئیس جمهوری دموکرات این است که هم به صورت دموکراتیک انتخاب شده باشه و هم در این حال خودش دارای افکاری باشه که با مردم سالاری در تعارض نباشه، حقوق مردم رو به رسمیت بشناسد. و به اعتقاد من ما تعداد زیادی از شخصیت ها رو در غرب داشتیم که این صفات رو داشتن.
اما از این تعداد زیاد برای روشن کردن موضوع باید در یکی متمرکز شویم. اگر واسلاو هاول همچون پرزیدنت چکسلواکیا و بعدن جمهوری چک بیشتر نقش سروری معنوی را داشت، بیل کلینتون در چارچوب نظام قوی و تاریخی تقسیم قدرت عمل میکرد، میتران یا شیراک سران در جامعه بسیار حزبی بودند، نلسون ماندلا کسی بود که نخست در آفریقای جنوبی صلح را برقرار کرد، رژیم نجات پرست را شکست داد و در شرایط استثنایی دوران پیچیده گذرش رهبری مملکت بود. مردم آفریقای جنوبی همین گونه سرودی آفریده است در حق نلسون ماندلا و او را بابای ما و یا پدر ملت می نامد. همچون حقوق شناس و یکی از سران کنگره ملی آفریقا برای مبارزه با رژیم آپارتاید، ماندلا با اتهامات بافته در سال 1964 زندانی شد، اما از عقیده های خود دست نکشید و در محاکمه دادگاه گفت آرمانش یک جامعه دموکراتیک و آزاد است و این عقیده ها سزاوار عمر او اند و آماده است برای آنها بمیرد. ماندلا گفت آرمانش یک جامعه دموکراتیک و آزاد است و این عقیده ها سزاوار عمر او می باشند و آماده است برای آنها بمیرد.
For which I am prepared to die.
مبارزه او از محبس نیز ادامه کرد و نهایت پس از 27 سال زندان به آزادی برآمد و اولین پرزیدنت سیاه‌پوست آفریقای جنوبی انتخاب شد. مبارزه وی نه بر ضد حاکمیت سفیدپوستان بود، بلکه برای حقوق‌های برابر. وی کشور را به مصالحه آورد و پس از 5 سال یا یک دوری ریاست جمهوری به طلب‌های زیاد و صمیمانه اکثریت کل مردم نگاه نکرده از شرکت در انتخابات دست کشید تا به نسل دیگری سیاستمداران راه دهد. و استعفای خود را بازنشستگی نه بلکه آغاز نو نامید و گفت خود را جوان حس می کند، گویا 50 ساله است.
I feel like a young man of 50.
کارشناس تاجر عبدالله رهنما می گوید مندلا حق داشت برای 27 سال مشقتش در زندان 27 سال پرزیدنتی طلب کند، ولی وقتی بیرون آمد از کینه و دشمنی فاصله گرفت تا به مردم خود نمونه عالی قانونمندی را نشان دهد. به نوشته توماس فریدمن، ژورنالیست سرشناس آمریکا، اگر مندلا این گونه نمی کرد، آرمان‌های بنیاد یک جامعه مردم سالار را برباد و آینده کشوری در حال گذارش را به سمت خودکامگی تحریک می‌داد. مندلا و دیرتر واسلاو هاویل برقراری صلح و ثبات و یا حساسیت دوران گذرش را به بهانه ادامه ریاست خود تبدیل ندادند. پس عملاً نه در سخن یک پرزیدنت مردم سالار باید چه رفتاری داشته باشد؟ شاکر جان حکیموف.
هنگام به عمل برآوردن صلاحیتش، رئیس جمهور باید ولایت قانون را تامین کند، شرایط مساعد را بهره جلب نمودن سیاستمداران با استعداد و نسل نو به وجود آورد، بسیار حزبی واقعی را تامین کند و اینچنین فعالیت آزاد اقتصادی، رقابت و تشکل جامعه شهروندی را اعتراف کند.
در اکثر کشورهای آسیای مرکزی محض همان دوره گذار که فریدمان میگوید بهانه شده است که پرزیدنت ها در سر قدرت باقی مانند و بگویند که میخواهند کاری سرکرده خیش را به پایان رسانند، اقتصادیات را رشد دهند و به بینوایی مردم خاتمه گذارند. ژورنالیست مستقل تاجیک مختار باقی‌زاده میگوید در واقع مردم سالاری یک پرزیدنت در این جامعه ها پیش از همه به حل مشکلی های اجتماعی پیوند میگیرد.
پرزیدنتی که مثلا غم کشورش می خورد، اقتصادیات پیش از همه اقتصادیات به راه می ماند و مثلا مجرای زندگی مردم را به می سازد، باید پرزیدنت است.
اما آیا در چنین مرحله های سخت تاریخ نیز برای یک پرزیدنت مردم سالار آیا اقتصادیات برتری دارد یا قانون؟ می پرسم از حقوق شناس شاکر جان حکیموف.
البته قانون. اگر قانون و قانونیت نباشد، سطح زندگی مردم بالا برداشتن از احتمال دور است و فقط توسط اصلاحات هم در سیاست کادری به یک تغییرات های صفتی رسیدن ممکن است. ولی وقتی که فقط یک نفر 15 سال و 20 سال زمام سیاسی تحت نظارت خود یا کنترل خود میگرد، و این البته روی خاطر آن که بحر قوم هم قومانش اولادش یا یک محل محدود تاجیکستان خدمت کند یا دایره های دیگری منفعت دار، این باعث پیشروی تاجیکستان نیز نمیگردد و از جمله مردم هیچ وقت اشکمش سیر نمیشد.
در حالی که تاجیکستان در عرفه انتخابات پرزیدنتی قرار دارد، هر دو تحلیلگر هم گفتند هیچ یکی از نامزدهای تا حال اعلان شده به معیارهای یک رئیس جمهوری دموکرات جوابگو نیست. پس آیا میتوان امیدوار شد که در آینده روزگاران در تاجیکستان یک پرزیدنت واقعا مردم سالار به قدرت خواهد رسید؟
من در 14 سال بعدینا نمیبینم.
اگر چنین شکل و اصول کاربری باشد و اگر اراده سیاسی واقعی نباشد و محیط مساعد، به یگان دیگرگونی نظررس نائل گردیدن غیر امکان است.
سپاس که تا این لحظه با ما بودید در پادکست گنجی شایگان. و این یک تلاش ساختن قالبی بود برای یک رهبر مردمی و قانون سالار. اگر می خواهید هر چهره ای را می توانید در این قالب گذارید و ببینید که آیا واقعا مردم سالار است، آیا واقعا به عنوان یک رهبر دموکرات یا مردم سالار جواب گوست یا نه. جالب است که برنامه با پیشگویی سر شد و با پیشگویی به پایان رسید. آیا تاجیکستان صاحب یک پرزیدنتی واقعا مردم سالار، نه پدر ملت بلکه فرزند و خدمتگزار ملت صاحب خواهد گشت؟ اگر شما به این سوال جواب دارید، در زیر این برنامه همچون شرح بنویسید. اگر برنامه به شما پسند است، لایک گذارید تا آن را ادامه دهیم و بخش های نو به نو را پیشکشی شما کنیم. سپاسی به پایان و خدا نگهدار.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار.
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم.
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تو کوب می شوند. گاهی هم سرشان را پوکیزه می تراشند تا از راه برگردند. کارشان را ساعت شروع می کنند که وقتی خوابی دیگران است. کاری خطرناک و پرماجرا، اما داروی طلبگار. همه چی را سبوک و نمود می کنند تا از وحشت ها، بیماری های مرگوار و عذاب وجدان چیزی نگویند. تصویر کوتاه بود از کاری زنان و دخترانی که بتن فروشی مشغولند. کسی از روی نوعیلاجی و احتیاج و برای روزگزارانی، کسی هم به قبل برخی با هدفی دریافتی پولی آسان. آنها کیهایند؟ چی مجبورشون کرده که از این راه بیروند؟ مگر راه دیگر برای ساختن یک زندگی عادی و سالم را داشتند؟
میزنند افرخا، یک که گنده پیان میشوند، همون مومتینه خلاش خیلی مگر خیلی تن زندگی داری، خیلی سمیشانه چه کار شد میکنند؟
سلام خواهر، درود بیننده عزیز. موضوع صحبت ما و شما در برنامه نوبتی همین است. کار و شیوه زندگی این گروه زنان در جامعه تاجیکستان همیشه بحث برانگیز بود و هست. از آنها اکثر چون زنان سبک پا یا فاحشه نام میبرند، با ویران کردن اخلاق جامعه متهم میکنند. در تاجیکستان چند سال پیش در یک پرسش میان صدها دختری تن فروش، بسیاری آنها گفتند که سالانه از 1000 تا به 1500 مرد خدمت میکنند. یعنی روزانه تا 5 مرد هم به سراغ آنها می آمده است. در این پرسش بیش از 80% دختران گفتند اگر وضع مالی آنها خوب می بود به این کار دست نمی زدند. حالا با کار و زندگی یکی از این دختران شناس می شویم که مادری دو فرزند است. روزانه زندگی معمولی یک زن را دارد و شبانه به گفته خودش یک حیاتی بی نظم.
تخمینه دختری 7 ماهش را می خواباند و به کار می رود. به فرق از اکثر زنان و دختران، کار او شبانه آغاز می شود. روزانه به نگاه و بین دو طفلش مشغول است. شبانه پنهانی از چشم پیوندان تن فروشی می کند. می گوید که برای تأمین زندگی خود و کودکان ناچار به این راه رفت.
خود من لیزا شدم، همین کاری بار زندگی هم خریدشت.
زمان او زندگی خوب داشت. بعد از زندانی شدن شوهر و تولد فرزند اول در 5 سال پیش، زندگی تخمینه به کلی تغییر یافت. با طفلش تنها ماند. راهی بازگشت به نزد مادر هم بسته بود.
پیان درد دارم، ای خونه سرم کرده گره پا. دیگه یکم کس یاردمم نمیتونم. پیان درد اون روز نمیتیا. مقصد اوچه مگه که ترا بخاله گرفتم. فرزندوی ترا نه. یک همین.
از یک دهه دوردست به شهری باختر آمد. منزلی را به اجاره گرفت و با راهنمایی یک دختری شناسش به کوچه تن فروشی وارد شد. البته یک بار نه. اول تلاش کرد که با کار درست زندگی خود را بسازد.
پس به ما چی کدوم کار میکنم با ما را یاد میخلی بیره یاد دختره غیره و میخلی زد این انتری کار را مخصول شد. همین پسیده نشتم 20-30 سوم گرفتم. این ای کار 80-70 سوم کار میکنی. روزی میشه 200-300 سوم کار میکنی.
درباره این کاری خطرناک و پرماجرای خود تهمینه به کسی از پیوندان نگفته است و می ترسد که مبادا روز این سیر آشکار شود.
میگم خسته میشم روز ما میگذرونم خیلی چی بکنیم؟
بجا میکنیم. نزدی بازار یا مهمانخانه در شهر و کلوب های شبانه محل کار تهمینه و همراهان دیگرش است. هر شام در انتظار مشتری جمع می شوند.
دقیقی کچه می گردی تو ساتو یک دو را کجان اسپان است دایی خنکی تنکی چیزای راست نداری مجبوری سمی حرام قطی دو بوده که خراندانش بود نمی شود سرمون. بعضی هاشون هست که اقارت میکنن خیلی توقت میکنن. بعضی هاشون هست که خیلی میگن ما ما پخو هر داریم خیلی میگن این اسم تبودی کارم و مقصد بود که یا بعضی هاشون میزنن اپا خیلی که گنده پیون میشنن همون ممیتیونه خیلوش خیلی میگن خیلی تم زندگی داری خیلی سمیشم ایتی کارش رو بکنیم پنجا سم، هشتاد سم، هفتاد سم.
گاه مردان آنها را میزنند و گاه هم بین خود دختران برای مشتری جنگ و جنجال برمیخیزد.
برای بچه ها جنگ میشه و دختر ها که ایک بردی ما موندون تو کار کردی ما کار نکردون برای مردک ها جنگ میشه و که مقصد رفتی ما موندون.
تخمینه میگوید بارها خواست که ترک این شغل کند اما جایی کار درست نیافت. او را در این شهر چون تن فروش می شناسند. یگان کار را به دختران مثل او باور نمی کنند. می گوید که مخصوصا در ماه رمضان به مشتری و به پول می مانند و اذیت می کشند.
نمی گیرند که مقصد شما طاقت نمی کنه نکه. شما مقصد به رها گردین. شما طاقت کنه نمی تونین. مقصد یگان دزدی می کنین. چی می کنین جای کارخونه ما را شما پنچقین. مقصد کار کردن هم میتونیم گفته یکانجا کاردن هم میبینم.
یک بار سخت کوشید ترک تنفروشی کند. با یکی از مشتریانش که به او پیشنهاد ازدواج داد نکاح بست و خواست زندگیش را تغییر دهد. اما این پیوند هم دیر دوام نکرد. با تولد یک کودک دیگر باز تنها ماند و وضعش بدتر شد. اکنون باید هم برای روزگذرانی و هم برای معالجه طفل نوزاد و بیمارش پول کار کند.
یگان کسی یاردم نمیکنم اپا های دیگه چکو کنم دیگه یگان نه دادرم یاردم میکننی اکم یاردم میکننی اپا خیلی تقلی نصیب دابده اپا جم.
دوباره به کارش برگشت. کاری که میگوید هفته یک بار امکان دارد بازداشت شود.
گم نمیگم خیلی برای بای خدمو میگیرم که مقصد کسل پسل نکپیده باشیم خون میسپاریم انالیس میسپاریم برام کمه کپن که بچه هم زرازی نکنیم خطونام خشلو نگه کنیم مقصد ای خونی پوز ای را میسپاریم برای کسل نشیدن خدمو اپا هر مو هر هفته رید میزنیم.
تخمینه با وجود آرایش زیاد بسیار کلانتر از سین خود به نظر می رسد. از این راهی رفتش پشیمان است. می گوید می داند که عاقبت این کار خوب نیست و پایانش فلاکت بار خواهد بود.
من همین کار بزار شدم. من اگر آدمی که بفهمه این کار دیگه نکنم دختره که زنه که همین و یا گوش کنه دیگه این کار نکنم که این کار عاقبت خوب ندارم. سرم نو یک
دقیق نیست که حالا چی تعداد از زنان و دختران مثل تخمینه به تنفروشی مشغولند. مقامات سال 2018 گفتند که آنها تقریبا 6000 نفرند. در کشور برای تنفروشی از 500 تا 2000 سومونی جریمه پیش بینی شده است و در صورتی تکراری عمل 15 روز پشتی پنجره می روند. اما در برخی حالتهای دیگر این گروهی زنان برای سیرویت دیگران با بیماری های جنسی تا 10 سال هم زندانی می شوند. مثل زنی از کنی بادام که سال گذشته با گمانی سیرویت 11 مرد بازداشت شده بود. فرشتمو گولوه از عمرهی زنانی فعالی است که بیش از 10 سال باز با گروهی دخترانی آسیب پذیر از جمله تن فروشان کار کرده است. او و سازمانشان با نام امکانیت های برابر به این زنان کمک های حقوقی و روانی پیشنهاد می کردند. فرشتما با زندگی ده ها چون این زن و دختران آشنا و از درد دلی آنها آگاه شده است. از فرشتما که راضی شد با مادرین باره صحبت کند، اول پرسیدیم که چی اکثرا این زنان و دختران را وادار می کند که کسب خطرناک تنفروشی را پیش گیرند؟
از نوچوری، از نویلوجی، از مشکل های زیاد در زندگی دست دادن. تنها ماندن، معلومات ندارن، کسب ندارن، یکون اختصاص ندارن، یکون کدبانون هستن و روح آسانی کار رو میکنن. و بیشتر مورد در دام فریب میافتن. هستن زنهایی که با دام فریبی بعضی دیگران افتادن. یعنی اونها رو فریب داده با این رو آوردن و بعدا مثل عادت شده است با ما در این کار دست میزنن. البته نمیخوام نسبتی همه زنان یک خیلی صحبت بیرونم، ولی باید قید نمایم که متاسفانه بیشتر زنان وقتی که با این رو رو میآورند گشتن از این رو با اونها خیلی مشکل است.
سوالی دیگر هم از فرشتما گلوه این بود که با این کار بیشتر دختران چند ساله مشغول میشوند.
متاسفانه باید قید نمایم که سیون سالی همه کسبو جوان شده است. پوشیده نیست. سیون سالی رپردکتیوی یعنی از 18 تا 35 سال. در بازار در بازاری این گونه آدمان جوانان بیشتر خریدار دارند. گویم خطا نمیکنه. متاسفانه ولی این حقیقت است. حقیقت تلخه که در محصن همین سین سالی رپردکتیوی که آنها باید سالم باشند، آنها باید کسب و موزی کنند، آنها باید ترقی کنند، رشد کنند، متاسفانه با دیگر کارها دست میزنند و یک عضوی نلازمی جامعه امروزه میگردند. برای چی عضوی نلازم؟ یعنی کسی آنها را قبول نمیکند، نمیفهمد، دستگیری نمیکند، مساعدت و کمک نمیرساند.
در گذشته در تاجیکستان این پیشنهاد هم صدا داده بود که مردانی که از خدمت تنفروشان استفاده میبرند جزا گیرند. سالهاست در جامعه این بحث جای دارد که چرا فقط زنان برای این کار محکوم میشوند؟ فرشتما اینجا در برای مناسبت جامعه و اطرافیان با زنان تنفروش صحبت میکند.
راستی گپ همه روزه با این گونه فشارها، تعبیز و تمغه با این گروهی آدمان من روبرو میشم، چون که از جهت حقوقی نظر افکنیم اونها بیشتر شکایت میکنند که از اویله میرونند اونها رو. البته پدر و مادر قبول نمیکنند، چون که پیش از همه اونها میگویند که ما مسلمان هستیم و تو نباید با این کار رو دست میزدی. اویله ندارند، شوهر ندارند، برادر رو نگاه نمیکنند، جامعه عموما گجای اجاره میشینند اونها رو میرونند. بیشتری مورد ناظرانی منطقوی و دیگر کارمندانی حقوق آنها را پیگیری میکنند و منتظم به حبس میکشند از روی شکایتی جامعه. یعنی جامعه عموما قبول ندارد، ولی نمیدونم تنها زنها را تعبیز و تمغه میکنند. نسبت مردانی که از خدمت رسانی آنها استفاده میبرند چیزی نمیگویند.
برخی میگویند باید جزا برای این گروه دختران سختتر شود. گروه دیگر برعکس بر این باورند که جزا و تنبیه راه حل نیست. از فرشتما گلو و پرسیدیم که تو کجا جزا و جریمه آنها میتواند وضع را دیگر کند.
طبق کدکس ماموری جمهوری تاجیکستان وقتی که زن دلخور شخص رو در روند امین فعالیتی تنفروشی دستگیر میکنند، آنها رو با بوری اول تنبیه میدین، با آنها کاروی فهموندهدهی میکنند و بعدا اگر که نفهمیدن بوری دویوم و سیوم آنها رو جریمه میکنند و بعدا به محکمه میکشند. 15 روز در مکانی مخصوصه که آنها با آنها کارهای تعلیم و تربیتی گذارنده میشود که آنها از زمین رو برگردند. ولی من فکر میکنم جزا باعث اصلاح شوی نیست. تو عین حال یگان نمودی جزا آدم رو اصلاح نکرده است، انسان رو اصلاح نکرده است. در بیشتری موارد جزا باعث آن میگردد که خطا نمیکنیم اگر همین دغلانه هم باشد پوست رو غفص میکند و این گونه شخص میگه خی بچه کمتر پسندوز میکنم یک نیم هزار جریمه را میسپرم، یا که با همون ناظر منطقه‌ای زبان یک میکنم یا دیگر دیگر. من تا حال ندیدم در همین 10 سال اخیر شخصی را که گوید که من بعد جزا دیگر شدم.
و سوال آخرین همین بود که راه حل چی است برای بیرون آوردن زنان از کوچه تنفروشی و یا حداقل کاهش دادن آنها؟ چه راهی وجود دارد؟
البته این کسب یک کسبی است که از قدیم الایام اومده است. این گونه زنها بودند، این گونه مردها بودند و من در نظر دارم مردهای سبک پا، زنهای سبک پا، آنها بودند و متاسفانه برای کاهش دادن این گونه جامعه من فکر میکنم پیش از همه ما باید تعلیم و تربیه را مستحکم بسازیم.
تعلیم و تربیه نه تنها از جهت زمانوی بلکه از جهت دینی نیز در بعضی موارد باعث یک پیشروی است. برای چی این مسئله را می‌بردارم؟ مثلا در اروپا این زمان بیشتر موارد میگویند که здоровая семья, здоровая нация. در اروپا بیشتر موارد و حالا مردم بیشتر رو به مسجد و خانه های خدا میپیرند. هر گناه این ها. یوگا و تم بودیزم و دیگر و دیگر. در ما فکر میکنم که ما باید بیشتر کارهای فرماندهی را ببریم. تعلیم و تربیه را مستحکم کنیم. نسبت خونیش، آموزش زبان ها و کسب به دخترکان پیش هستن. مجبوری آنها را سنف 11 کاری کنیم که سنف 11 را ختم بکنن، یک تو سنف 11 یک کسب بگیرن، دوزندگی، پزندگی، برندگی، قشچینی، آرایش روی موی دیگر و دیگر، تو که پگو خدای روز نکند یک مایوبیت به دست می بیارد، سلامتیش رو از دستش می دید، یا اینکه حقوقش رو ویران میکنند و از آیلش جدا می شود، نانی خودش رو صاحب شود، نه دستنگری، نه پدر و مادر، نه خش و تبار برده، یعنی خودش تواند با پای خستن و فعالیتش را پیش بردن. من در نظر ندارم بلاگ ایران رو، من در نظر دارم که خوب، کاری خوب، جای خوب و علمی خوب داشته باشند.
در زیم نمونه های هم هستند که زنان بعد چندین سال تنفروشی توانستند اون رو ترک و زندگی خود رو تغییر دهند. مثل این زن که سرنوشتش رو در نوار به سازمان امکانیت های برابر نقل کرده است. او یک مدت در بازداشتگاه بود. بعدا تنفروشی کرد. میگوید با راهنمایی و کمک متخصصان سازمان نگاهش به زندگی و توانایی خود دیگر شد.
بعد کوشش کردم، جمع کردم پولم. زمین خریدم، به امیر مفتروری و زیوهیت شده که مش بدم. رفتم یک یک باره چور سپا چجا خریدم. خیلی از پنجه تشمور بعد اومدم امی جوری دختره بای کوریت بود این طرفی تکستیل اومدم یک دختره بردم نشان دار گوانا فلان خیلی میکنی چجا را نگو میکنی. خیلی امی سسه تشخلان شد بعد خون پنج مبت خون کردم جن میدونم کی مرگ میفروشه که چوجه همشم میشنسی میدونم هر همه داری مرگا رو در اومده نمیتونم همه تو مرگا هست بخ خانه رو میان میخرم ساعت بویز زندگیم رفتی ساعت با ایوالا میکنم بچه هم یادون چی بروی میکنم یادون دیر از دیمارشون در یادون روزوی بکرمانم یادون چی بو میخرم به پیشم رو میرم.
ایجاد جای های کاری بهتر، تحصیل مناسب و بالا بردن آگاهی زنان را تحلیلگران از راه های مؤثری کمک به آنها برای بهتر کردن زندگی می دانند. با امید زندگی خوب به زنان و دختران اینجا برنامه را پایان می بریم. برای همراهی تا اینجا تشکر. نظر و اندیشه و پیشنهادهای شما را انتظاریم. با سلام خواهر با این رقم ها تماس بگیرید و نویسید. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. مقامات در روسیه گفتند در پی حمله به سرنشین های اوکراینی به کشتی روسی دست کم یک نفر کشته و چندین نفر مجروح شدند. به اطلاع مقامات محلی، حرکت در گلوگاه کرچ موقتا باز داشته شد و همچنین ساحل های قریم در سیواستوپل مورد حمله قرار گرفت. والی کراسنودار وینیامین کندراتیف در صحیفه تلگرامش نوشت که صبح 23 ایول درون های اوکراینی یک کشتی مسافربر را هدف قرار داده در ساحل های بندری قفقاز آتش گرفت. بندری قفقاز نزدیک به گلوگاه کرچ جایگیر بوده، بحر سیاه را با بحر آزوف می پیوندد و منطقه اوکراینی از جانب مسکو اشغال شده قریم را از روسیه جدا می کند. دمیترو کولیبا وزیر کارهای خارجی اوکراین روز 23 ایول به چین رفت تا موضوع شیوه کمک مقامات پکین در ختم جنگ با روسیه را بررسی نماید، چون روابط این دو کشور از زمان شروع جنگ تا رفت قوی تر می شود. چین رسما خود را چون یک جانب بی‌طرف در این جنگ نمایش داده، گفته است که در قیاس با ایالات متحده آمریکا یا دیگر کشورهای غربی هیچ یاری نظامی فراهم نکرده است، ولی تقویت مناسبت‌هایش با روسیه باعث آن شد که چین را از این ناتو عامل حل کننده در کمک به جنگ مسکو نامیدند. از زمان آغاز جنگ در ماه فوریه سال 2022 این اولین سفر کلیبا به چین است که تا 26 ایول دوام میکند. شماری مهاجرانی که به روسیه با نیت کار میروند با پایین‌ترین نشان داد در 10 سال اخیر برابر شده است. بعد بحران اقتصادی سال 2008، اشغال قریم و پاندمی کووید 19، حالا بار چهارم است که شماری مهاجران در روسیه کم میشود. آژانس آمار روستات گفت سال 2023 به روسیه 560 هزار نفر سفر کرده است و این 23% کمتر نظر به سال اول جنگ روسیه علیه اوکراین بوده است. آن زمان شماری مهاجران 730 هزار نفر در یک سال را تشکیل داده است. سه یک مهاجران کوری از تاجیکستان، 10% از قرغیزستان، 9% از اوکراین، ارمنستان، قزاقستان و 4% از ازبکستان بودند. کمی بیش از نصف مهاجران کوری مردان و 45%شان را زنان تشکیل می‌دهند. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف قرار کمیسیون اوف را تصدیق کرد که رهبر سابق کمیته امنیت ملی این کشور کریم ماسیموف را از حق اوف محروم می‌کند. در این باره اینفورم بیورو با تکیه به ماموریت پرزیدنت خبر داد. روز 10 ایون معلوم شد که ماسیموف درخواست عفو کرده است. او را برای دست داشتنش در حادثه های خونینی ماه ینوری سال 2022 با اتهام خیانت به دولت و تلاش غصب قدرت به حکم طولانی زندان محکوم کردند. آن زمان کمیته امنیتی ملی گفت نسبت ماسیموف باز از روی اتهامات قانونی کنانی پول و دیگر دارایی های براه جنایی به دست آمده و پارگیری در حجم مخصوصا کلان تفتیشی پیشکی شروع شده است. پایان ماه ایون کمیسیون عفو درخواست او را رد کرد. ماسیموف که دو بار در وظیفه نخست وزیر قزاقستان همکار کرده است، دستی راست پرزیدنت پیشین نورسلطان نظربایف به حساب می رفت. او را در اوج اعتراض های خونین ماه ینوری سال 2022 از وظیفه گرفتند و اپریل سال 2023 به 18 سال زندان محکوم کردند. در پنجکنت یک پدر را برای نکاح غیر قانونی دختری نابالغش جزا دادند. در یک بیانیه رسمی دادگاه از روز 23 ایول گناهگار را حس نام برده و گفتند او مخالف به قانونهای تاجیکستان که ازدواج را از 18 سالگی مقرر کرده است، دختری خود را با نکاح اسلامی به شوهر داده است که این جنایت است. در تاجیکستان تنها استثنایی و با اجازه دادگاه به افرادی نکمتر از 17 ساله حق ازدواج می دهند. به قول دادگاه این مرد برخلاف طلبات قانون دیده و دانسته از روی منفعت های شخصی دختری به سن نکاح نرسیده خود را به شوهر داده است که آن به آزادی برابری و انکشاف معتدل جسمانی و معنوی دختر تأثیر منفی دارد. برای این کار به گفته دادگاه گناهکار را بر اساس ماده 168 کدکس جنایی جزا دادند که کارهای اصلاحی به مهلت تا 5 سال یا 5 سال زندان را پیش بینی میکند. دادگاه نظری محکوم شده و یا وکیل دفاعی او را در بیانیه خود ذکر نکرده است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادستانی کلوب اعلام کرد که محاکمه 9 متهم به پیروی در داعش و ترکاندن ماشین رئیس دفتر حزب حاکم تاجیکستان به زودی به پایان میرسد. در این باره من شادمان یتیم گزارش میدهم. در باره این پرونده حمزه علی مظافروف دادستانی کلوب روز 23 ایول در یک نشست خبری صحبت کرد. حمزه علی مظافروف دادستانی منطقه کلوب گفت
بررسی پرونده جنایتی در سود رفته سود است. بیوسته در پرونده جنایتی من اشتراک دارم. عیبدار کننده دولتی را دستگیری دارم. برای مذاکراتو از طرفی عیبدار کننده دولتی برامد شد. حاضر این حال سخن آخرین عیبدار شونده او و به خانه مشورت در آمدن سود مانده است.
ماشین خدمتی سلیم سیولی‌زاده رئیس دفتر حزب خلقی دموکراتی در کلوب روز 5 ژانویه امسال در همین شهر ترکید و او را زخمی کرد. مقامات 9 نفر را دستگیر و به تروریسم و دعوت به سرنگون کردن ساخت کنستیتوسیونی متهم کردند. نامشان را به استثنای نسب یک نفر تا حال نگفتند. دادستان کلوب گفت که پرونده مهر مخفی دارد و برای همین جزئیاتش را آشکار نمی کند. او افزود میان متهمان یک زن نیز هست. حمزه علی مظافروف دادستان منطقه کلوب گفت
یک نفر زن اما اویله رهبر گروه مجیزاده که از اوی همه دستشیدگی بعضی بیرقی اسلامی را دخته داده است. پیلوس با گفتهای شوهرش و هم مسلکان شوهرش عمل میکرده است.
با گفته دادستان منطقه ممکن است تا اول ماه آوگوست حکم این افراد صادر شود. پرونده مذکور در منطقه کلوب کم سابقه است و به قول افراد آگاه همین پرونده سبب شد چندین افسر بلند رتبه نهادهای قدرتی ختلان را برای غفلت و سهلنگاری در کارشان از مقامشان برکنار کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بحث لباس ملی تاجیکان در وزارت فرهنگ. جزئیات بیشتر این بحث را از گزارش من ارشاد سلیمانی بشنوید. بحث آن که لباس به فرهنگ تاجیکان بیگانه کدام است و لباس ملی مردهای تاجیک چیست از شبکه های اجتماعی به نشست خبری وزارت فرهنگ تاجیکستان راه یافت، اما با آن پاسخ مشخص داده نشد. دولت سفر معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت که این موضوع در حضور معاون سروزیر تاجیکستان نیز بررسی شد و کتاب هم در حال نشر شدن است.
لباس به فرهنگ ملی بیگانه همه ما میدونیم که مثلا در اروپا چگونه لباس است، در غرب چگونه است، در شرق چگونه است، اما لباس ملی ما از قدیم الایام که معلوم است امروز نمونه هاش علاکه در کتاب پیشنهاد شده است و یعنی طرز تاجیکی پوشیدن لباس هایی که خاص مردم تاجیک است مقرر شده است، در این کتاب نمونه ها صورت ها پیشنهاد شده اند.
منظور معاون وزیر کتاب است که اکنون با نظرداشت دیگرگونی های اخیر در لباس های ملی تاجیکی بازنشر می شود.
علاکه کتاب آماده چاپ است، نسخه اولینش به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید و کمیسیه مشترکی که از وزارت اداره های دخلدار شامل بودن در این کمیسیه قبول کردن، اما در باورد لباس های مردانه علاکه چند این چیز مقرر است علاکه، اما ما میدونیم که در تمام دنیا در مؤسسه های دولتی و وزارت اداره ها شیم و کستوم مقرر شده است، چیزی بین المللی است، اما با علاوه نمودن یکان دیتل یا ارلمنتی ضروری خلاصه ها پیشنهاد نشدند و مهمتر است هم امروز کتاب به نشر آماده است، پیشنهاد میگردد و به تمام قشرهای جامعه دسترس میگردد که لباس وظیفوی خدمتچیان دولتی باید چگونه باشد، نمونه های لباس ها پیشنهاد شده است، لباس کارگران یادی، لباس های ورزشی و دیگر نمادها.
بر پایه نمونه های پیشنهادی آغاز ماه آگوست امسال جشنواره لباس های ملی در تاجیکستان برگزار می گردد. حکومت تاجیکستان این مسئله را خیلی جدی گرفته است و می خواهد همچنین لباس سیر و گشت، لباس استراحتی، لباس چاره‌بینی های فرهنگی را نیز معین و مقرر کند. خورشید نظامی سردار ریاست مؤسسه های فرهنگی وزارت و یکی از تهیه‌گران این کتاب می گوید
این همون دستورالعمل تفسیری سال 2018 می باشد. ما لباس تفسیری تاوری قید شد اینجا برای خدمت دولتی، برای سیر و گشت، برای چوره بینی های فرهنگی، برای درجه های جمعیتی با نظر داشت ارزش های ملی و همون فرهنگ ملی ما خاص لباس های تفسیری پیشنهاد می گردند.
برخی از شهروندان و حامیان حقوق این تغییرات در قانون را دخالت دولت به امور شخصی و باور اعتقاد مردم دانسته انتقاد کردند. اما وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان از محدودیت های وارد شده پشتیبانی کرد و گفت قانون اساسی تاجیکستان و بعضی سندهای بین المللی که ما آنها را قبول نکردیم میگویند که این یا آن حالت حتی مورد پیروی به دین آزادی وجدان محدود کرده شود.
در قانون در تنظیم جشن و مراسم ها مسئله محدودیت اگر در پوشیدن لباس های ملی دیگر دیگر معنی به واسطه نیست. اگر شما اهمیت داده باشید خوندن ممکن است. لباس های البته رکن های فرهنگ ملی را باید رعایت کنند. البته پوشیدن لباس های ملی با فرهنگ ملی بگونه میگد البته در نظر داشته می شود من شدگی نیست. لباسی که سطر در نظر داشته باشد در اینجا من نمی بینم. پوشیدن البته طرز همون در نظر داشته، شاید روسری را در نظر داشته باشد که من هم این چیز اعتراف نمی کنم، فقط چشمش می تابد همون زنایو تمام.
هرچند بحث لباس ملی و لباس به فرهنگ ملی بیگانه در این اواخر در تاجیکستان نگرانی ها را به بار آورده است، اما طراحان می گویند هر لباس بر اساس شینمی و راحت بودن آن انتخاب می شود. خورشید ستاروف طراح لباس های ملی بر این است که البته هر خلق و ملت و آدمان را از روی تاریخ، لباس و زبانشان میشناسند. با گفته خورشید ستاروف،
اگر که ما گبر برای لباس ملی برود، لباس ملی تاجیکی مثلا اگر که 100 200 سال پیش را بگیریم، همون لباس های کشادی، کرتا و ازدوری با متاهای پختگین، متاهای اطلس، متاهای شاهی و گلدوزی های چکم بود. این را همه می دونند. همون 100-200 سال آخر ده. از با مروری جهانی شوی و پیشرفت در تمام کشورهای دنیا چطور که ببینه لباس های قدیمه خودشون از خاطر براوردن و راوردن به یک لباسی میگم شینم تر، اینم
راحت
تر و این به او خاطر است که مثلا هر بار لباس عوض می شود و بازم باید شینمتر باشد برای که مردم این قبول کنند.
بس لباس ملی و لباس به فرهنگ ملی بیگانه در تاجیکستان در سالهای اخیر خیلی داغ شده است. مقامات می گویند با هدف ترغیب ارزش های ملی و پیشگیری مردم از افراط شوی طرحهای ملی را پیشنهاد می کنند. برخی روحانیان می گویند که منظور از لباس به فرهنگ ملی بیگانه طرز لباس پوشی زنان است که بر اساس اعتقادات دینی ببر می کنند. هرچند اول امسال یک منصبدار دولتی گفت که حکومت در این مسئله شکست خورد، پس از حمله تروریستی به کراکوس در روسیه که زادگان تاجیکستان گمان بری آن دانسته می شوند، در تاجیکستان مسئله لباس بیگانه از نو داغ گشت. با پیشنهاد پرزیدنت رحمان در قانون نوی تنظیم اضافه پیدا شد که پوشیدن لباس به فرهنگ ملی بیگانه را منع می کند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
سلیم جان اینامزاده سردبیری بازداشت شده صحیفه تاجیکان ازبکستان در فیسبوک پایان هفته گذشته از یک بازداشتگاه امور داخلی ناحیه میرزا الوغبیک شهر تاشکند به بازداشتگاه تاشترمه واقع در ناحیه زنگیاتی ولایت تاشکند انتقال داده شده است. در این باره روز 23 ایول منابع رادیو آزادی خبر دادند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد، در حالی که مقامات تا حال پرونده اینامزاده را که از روز 5 ایول در حبس است رسما شرح ندادند. بر اساس یک سند پلیس ناحیه میرزا الوغبیگ علیه سلیم اینامزاده بر اساس ماده 244 الاوه 1 کدکس جنایی ازبکستان پرونده باز شده است. این بند قانون استحصال، نگهداری و پهن کردن مواد دارای خطر به امنیت و ترتیبات جمعیتی را پیش بینی می کند و در صورت گناهکار اعلان شدن شخص از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی می کند. منابع رادیو آزادی گفتند انتقال اینامزاده به بازداشتگاه تاشترمه که در فاصله 1 ساعت راه از شهر تاشکند جایگیر است با مقصد کاملا در انزوا قرار دادن او می باشد. معلوم نیست در جریان بازپرسی ها اینامزاده چی گفته است و آیا به وکیل دفاع دسترسی دارد یا نه و هم در چه شرایط نگهداری می شود. ولی به اطلاع منابع رادیو آزادی روز شنبه 20 ایول مقامات تفتیشاتی اینامزاده را با ارکین روزیف محرر گروه فیسبوکی تاجکان ازبکستان روبرو کردند. روبرو کنی در بازداشتگاه ناحیه میرزا الوغبیگ گذشته است و گروه تفتیشاتی با اینامزاده درباره چگونه راه یافتن سرود افضلشاه شادیف درباره سمرقند بخارا به صفحه فیسبوکی تاجکان ازبکستان بازپرسی شده است. یکی از دوستان ارکین روزیف که نخواست نامش ذکر شود روز 21 ایول در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت در وقت بازپرسی وقتی سلیم اینامزاده گفت است که ارکین همگی 3 ماه محرر بود و نشر ترانه کاری او نیست، نظر مفتشان تغییر یافته است. همصحبتی ما گفت مفتشان سالهای زیاد می دادن. از جمله یکی از سالهایی که جدی پرسیدن این بود که مقصدی در صحیفه تاجیکان ازبکستان دوباره نشر شدن ترانه افضلشاه شادیف چی بود؟ و سوال دیگر این بود که چگونه معلومات تفتیشات در رادیو آزادنیک نشر شده است؟ هر دو گفتند که اصلا خبر ندارند. به سوال رادیو آزادی درباره چگونه گذشتن بازپرسی و جریان روبروکنی ها و هم وضع سلامتی و حالت روحی اینامزاده او گفت مفتشان بدون زورآوری و یا تهدید صحبت میکردند. برکین در چهره اینامزاده آثار لطکوب یا اذیت را مشاهده نکرده است ولی تا حال به نزدیکانش اجازه ملاقات با خبرنگاران ندادند. با اطلاع همصحبت رادیو آزادی پس از این روبروکنی ارکین روزیف را اجازه دادن از تاشکند به بخارا برگردد. با اطلاع منابع دیگری رادیو آزادی از روی پرونده بازداشت اینامزاده دو محرر ادمین دیگری صحیفه تاجکان ازبکستان از جمله تردیقل حضرتوف از ولایت سرخندریا به بازپرسی دعوت شدند ولی جزئیات بازپرسی های او دسترس نیست. یک منبع رادیو آزادی گفت احتمالاً سلیم اینامزاده در آخرای ماه ایون پس از بازنمودن صحیفه دیگر با نام تاجیکان جهان در شبکه تلگرام مورد شبهه مقامات ازبکستان قرار گرفت و روز 5 ایول بازداشت شد. در رابطه با ترانه‌ای که ظاهراً اطراف آن اتهام اینامزاده ساخته شده است، مؤلف آن هنرمند مردمی تاجیکستان افضلشاه شادیف در یک صحبت تلفنی خبرنگار رادیو آزادی روز 15 ایول اظهار تأسف کرد و اظهار امیدواری نمود که به زودی مشکلی او آسان خواهد شد. روز 15 ایول در صحبت با رادیو آزادی آوازخوان معروف گفت درباره سمرقند بخارا ترانه‌های زیادی سرود است و درباره آن سرود گم می‌رود که آهنگ گله‌مندی برای بستن مکتب‌های تاجیک و پایین رفتن مفقع زبان و فرهنگ تاجیکی بین تاجیک زبانان دو ولایت سر اهالی ازبکستان دارد. ضمناً افضلشاه شادیف در این صحبتش گفت که خودش به مانع به توی مراسم شهروندان ازبکستان رفته می آید و چند پیش در چارابینی دولتی این کشور هم شرکت کرده است. گروه تاجیکان ازبکستان یک گروه فرهنگی در فیسبوک است و اساساً مطالب فرهنگی درباره تاجیکان ازبکستان و یا رابطه های فرهنگی تاجیکستان ازبکستان نشر می کند. تقریباً 15,000 عضو دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پیروزی تیم منتخب فوتزال تاجیکستان و دسته قرغیزستان. تاجیکستان در فهرست نوی فیفا یک زینه پایین شد. فوتبال باز تاجیک در تیم سپاهان ایران بازی میکند. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان با رهبری سرمربی پایرو واحدوف در دوری سوم مسابقه بین المللی به خاطر سابق پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال ازبکستان میر ابرار عثمانوف تیم ملی قرغیزستان را با حساب بزرگ 4-1 شکست داد. این بازی 22 ایول در مجمع ورزشی یونس آباد شهر تاشکند دایر گردید. دروازه‌بان دسته منتخب تاجیکستان فیروز بکمرادوف 2 گل، نصرتشاه اسماعیلوف و بهادر خوجایف 1 گلی زدند. 1 گلی قرغیزها را شاهروخ محمدامینوف به ثمر رساند. دسته منتخب تاجیکستان در دور اول این مسابقه از تیم میزبان ازبکستان با حساب 2-3 و در دور دوم از تیم گواتیمالا با حساب 1-3 مغلوب شده بود. بعد نتیجه گیری بازی های گروهی در جدول مسابقه منتخب ازبکستان با 9 امتیاز مقام اول را کسب کرد. دسته های منتخب گواتیمالا، تاجیکستان و قرغیزستان 3 امتیازی گرفتند. با نظر داشتی تناسب توپ ها گواتیمالا جای دوم، تاجیکستان جای سوم و قرغیزستان جای 4 را اشغال کردند. در بازی نهایی این مسابقه که 24 ایول برگزار می شود، دسته های منتخب ازبکستان و گواتیمالا رقابت می کنند. در این روز تیم های تاجیکستان و قرغیزستان برای مدال های برنجی مبارزه می برند. مسابقه بین المللی به خاطر میر ابرار عثمانوف برای تیم های ملی کشورهای اشتراک کننده 1 مرحله آمادگی دسته ها به جام جهان 2024 می باشد که از 14 سپتامبر تا 6 اکتبر در ازبکستان برپا می گردد. در مرحله گروهی جام جهان 2024 منتخب تاجیکستان در گروه ای با دسته های یکچینی مراکش 16 سپتامبر، پرتغالیا 19 سپتامبر و پاناما 22 سپتامبر بازی می کند. خبری دیگر، موقع تیم ملی فوتبال تاجیکستان در فهرست نوی فیفا که در سامانه فدراسیون بین المللی فوتبال نشر شده است 1 زینه پایین شد و در جایگاه 103 قرار دارد. در این فهرست ارجنتینا قهرمان فعلی جهان در بین 210 دسته در جایگاه اول است. فرانسه جایزه‌دار نقره قهرمانی جهان در جایگاه دوم و اسپانیا قهرمان فعلی اروپا زینه سوم را صاحب شدند. اینچنین به دهگانه بهترین تیم‌های ملی انگلیا، برزیلیا، بلژیا، نیدرلند، پرتغالیا، کولومبیا و ایتالیا داخلند. از بین تیم‌های منتخب کشورهای پسا شوروی زینه‌های بلند را در فهرست فیفا اوکراین، جای 25، روسیه، جای 33 و ازبکستان جای 61 به دست آوردند. تاجیکستان در بین کشورهای سابق شوروی از قزاقستان، آذربایجان، استونیا، لیتوا، لاتویا، ترکمنستان و مالدوا پیش بوده، پس از اوکراین، روسیه، ازبکستان، گرجستان، ارمنستان، بلاروس و قرغیزستان جایگیر شده است. تاجیکستان در بین تیم‌های ملی که به کنفدراسیون فوتبال آسیا شاملند جایگاه 17 را از آن خود کرده است. در آسیا ژاپن در مقام اول، ایران در مقام دوم و کره جنوبی در مقام سوم می باشند. فهرست فیفا از سال 1993 به این سو ترتیب داده می شود. نتیجه بهترین منتخب تاجیکستان در تمام تاریخش در فهرست فیفا جایگاه 99 و نتیجه پسترینش جایگاه 182 می باشد. فهرست نوبتی فیفا 19 سپتامبر سال روان نشر خواهد شد. در ضمن تیم ملی فوتبال تاجیکستان که زیر رهبری سرمربی گیلا شکیلادزه متخصص گرجی در مرحله دوم انتخابی جام جهان 2026 در جدول گروه جی با کسب 8 امتیاز جای سوم را گرفت، از حق شرکت در دور سوم مسابقات و راحت به جام آسیا 2027 محروم گشت. اکنون تیم ملی تاجیکستان در مرحله نهایی انتخابی جام آسیا 2027 که 25 مارس سال آینده آغاز می‌یابد اشتراک خواهد کرد. و خبری آخرین، وحدت حنانوف حمایتگر 23 ساله تیم ملی تاجیکستان با باشگاه فوتبال سپاهان جایزه‌دار برنجی قهرمانی ایران گذشت. این فوتبال بازی معروف تاجیک با باشگاهی سپاهان شرطنامه دو ساله به امضا رساند. دو سالی اخیر هنانوف در یک تیم پرسپولیس ایران بازی کرده دو بار قهرمان این کشور شده است. وحدت هنانوف از سال 2018 در هیئت تیم ملی تاجیکستان بازی میکند و در این مدت در هیئت دسته منتخب کشور 35 بازی انجام داده 4 گل زده است.
در نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو. جوانی آرزوی من بیا با من نشین، بیا با من نشین، شعله های عشق را در هم دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، شعله های عشق را در هم دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین. نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو.
صداست که میماند.
گنج شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود دوستان عزیز در پادکست گنج شایگان و شکری بیعدد که نمردیم و دیدیم که چگونه پیشگویی ها جامعه عمل می پوشند. در این برنامه سال 2006 پیشگویی شده بود که پیشوا یا داهی مردم قزاق اعلان شدن نورسلطان نظربایف چند سال دوام می کند و سپس به خاک سیاه یکسان می شود. ولی این چند سال تگی 20 سال دوام کرد. از همه عجیبش خود نظربایف هم در زندگیش با چشمان خود دید که عنوانهای بلند و هیکلهایش فرو پاشیدند. در آن سال 2006 وقتی که به خودش این عنوان بلند را می داد هیچ گمان نداشت که عاقبتش چنین می شود. وگرنه کمی خاکساری می کرد. نکرد. و دری چنین قرارهای چاپلوسانه را برای پرزیدنت های دیگر باز نمود. یک چیز را فهمیدن دشوار است که برخی رهبران به چاپلوسی چند منفعت جوی دوروبری خود باور میکنند و خود را اگر خدا حساب نکنند پیغمبری آخر زمان میدانند. لیکن اصلش را گیریم آنها همه چی را به خوبی میفهمند. نظربایف هم میفهمید. دیگران هم میفهمند. اما هدف از قانونهایی که آنها را شخصان فوق العاده و خدمتهایشان را تاریخی اعلام میکنند خیلی ساده تر و زمینی تر است. آنها میترسند که اثر قدرت روند به کمیش در زندگی خور و زار شدنشان حتمی است، اگر بدتر از این برای جنایتهایشان زندانی نگردند. بناهن برای خود از قانونهای بلعجب سپر می سازند. یا اگر تخته شاهمات را پیش نظر آریم خود را قلعه بندی می کنند. عنوان فخری پیشوا آهسته آهسته آنها را به یک چیز شبیه پادشاه یا شاهنشاه تبدیل می دهد. ولی با وجود این آنها خود را رهبران دموکرات جلوه می دهند و در قانون اساسیشان کشور خود را دموکراتی و حقوق بنیاد می نامند. در آن برنامه سال 2006 تلاش این بود که چه کسی بودن یک رهبر دموکرات مورد صحبت قرار گیرد. همصحبتان خوبی از داخل و بیرون کشور در این برنامه شرکت کردند. حالا با هم شنویم.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
سیاستشناسان میگویند رئیس جمهورهای زیاده در ممالک گوناگون خود را دموکرات مینامند، ولی پرزیدنت های واقعا مردم سالار چی در صحنه امروزه جهان و چی در تاریخ زیاد نبوده اند. اما با وجود کم شماری هر یک آنها سیمای درخشان، ماندگار و عبرت آموز نامیده می شود، به مانند نلسون ماندلا، فرانسوا میتران، واسلاو هاول و دیگران. تحلیلگر امور سیاسی علیرضا نوری‌زاده میگوید بیش از همه بیل کلینتون با معیارهای یک رئیس جمهور دموکرات جوابگو بوده است.
پرزیدنت بیل کلینتون یکی از